کرده بودیم، همینک که ساعت 13:31 است ارتباط تلفنی ما برقرار شده با صفادشت و عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام خوبرو. حاج آقا وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید ان شاء الله. خیلی ممنونم.
دعوت عرض میکنم خدمت جناب عالی دستندرکاران برنامه شما، ان شاء الله که همیشه محفوظ باشید.
سلامت باشید حاج آقا. متشکرم.
الله الرحمن الرحیم. توصیه خدای متعال رعایت تقوا است.
بله.
اول وصیت پیامبر عظیم الشأن ما رعایت تقوا است. لذا اون چی که باعث نجات آدمی هست عمل به دستورات اسلام هست. اون چیزی که برای همه ما انسانها موندگار هست مسئله تقوا و عاقبت به خیری می باشد. اما اون چی که امروز محضر مبارک مردم شریف بخش صفادشت ما بیان کردیم، الحمدلله خدا رو ما شاکریم، هفته به هفته یک نماز پرشور و پر استقبالی که مردم مؤمن و متدین بخش صفادشت انجام میدن و توفیقی هست برای بنده که خدمتگزار این منطقه باشم. عرض کردیم خدمتشون که مؤمن بر مؤمن باید سه فایده داشته باشد. یک این که اگر آدمی نمیتوانه به کسی نفعی برسانه لااقل ضرر به او نرسانه.
بله.
یعنی این که مشورت حتی مشورتهای علکی به او نده. امام سجاد علیه السلام فرمود با انسانهایی که خیرخواه هستند رفت آمد بکنید و مشورت رو از انسانهای خیرخواه بگیرید. این یک حق مؤمن بر مؤمن. دومین حق اینه که اگر آدمی نمیتوانه کسی رو خوشحال کنه لااقل غمگینش نکنه.
بله.
عده‌ای آمدند خدمت امام صادق علیه السلام از والی اهواز شکایت داشتند. امام صادق علیه السلام یک جمله در یک کاغذ می نویسه، میگه این رو ببرید به والی اهواز بدید. چی می نویسه در این کاغذ؟ که سر اخاک یا سر کلا، اینها رو دلشون رو شاد بکن تا خدا دلتو شاد بکنه. پس دومین مورد اینه که اگر آدمی نمیتوانه کسی رو خوشحال کنه بس غمگینش نکنه. و سومین مورد حق مؤمن بر مؤمن اینه که اگر آدمی نمیتواند از کسی تمجید کنه، چون دلیلی پیدا نمیکنه بر تمجید کسی و او چیزی نداره که او رو لااقل تمجیدش بکنه، اما حق نداره او رو سرزنش بکنه.
بله.
حق نداره او رو تحقیرش بکنه. لذا وقتی آمدند خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که من دچار خسران شدم، دچار گناهان فراوان شدم، امام صادق علیه السلام او رو سرزنش نکرد، با یک لحن مؤدبانه از خدای متعال برای او گفت تا او رو بتونه که دل او رو رعوف کنه، دل او رو مهربان کنه که بیاد سر سفره خدای متعال. لذا این حقوق مؤمنین بر مؤمنین خیلی مهم هست که همه ماها بایستی بتونیم اینها رو رعایت کنیم و حول و محور مسئله تقوا برمیگرده. انسانهای با تقوا حق مؤمن بر مؤمن رعایت میکنن. انسانهایی که خدا ترسن به سمت گناه نمیرن، اینها حق مؤمن رو بر مؤمن رعایت میکنن. لذا یک حدیث بسیار زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم که ایشون می‌فرماد العمل السیء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. یعنی به قدری این شمشیر گناه برنده هست، اون چاقویی که قصاب بر گوشت میزنه برنده نیست. یعنی میخواد بفرماد که این گناه انسان رو بیچاره میکنه.
نه.
قلب انسان رو آکنده میکنه. دیگه وقتی آدمی به سمت گناه بره حق رو نمیپذیره، حق مؤمن بر مؤمن رعایت نمیکنه. اصلا هر چی از خدا و اهل بیت میگی قبول نمیکنه، چون وجودش رو سراسر گناه گرفته. این ماحصل خطبه اولی بود که خدمت مردم شریف صفادشت بیان کردیم. در خطبه دوم ما دو مناسبت شاخص داریم. یکی هفته دفاع مقدس هست که باید این هفته رو زنده نگه بداریم، یاد شهدا رو باید زنده نگه بداریم. امروز اول عرضم به حضورتون که آغاز دفاع هفته مقدس هست که این روز رو به همه مردم عزیزمون تبریک عرض میکنیم، یاد شهدا رو زنده نگه میداریم. ما هر هفته در بخش صفادشت تعدادی از شهدا رو نام میبریم، یادشون رو زنده نگه میداریم. مقام معظم رهبری در رابطه با دفاع مقدس یک جمله‌ای دارند که میخوام خدمت شنوندگان عرض بکنم. امروز هم خدمت مردم صفادشت بنده عرض کردم. نکته بسیار مهم هست که میبینیم رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامیمون به این زیبایی هفته دفاع مقدس رو اینگونه معرفی میکند که فرمودند دفاع مقدس ملت ایران از دو خطر فراموشی و تحریف مسون نیست. یعنی میخواد بفرماد حضرت آقا اینکه هفته دفاع مقدس رو فراموش نکنید و اجازه ندید افرادهایی بیان دست به تحریف بزنن، اونطور که خودشون دوست دارن میان دفاع مقدس رو بیان میکنن و شبه افکنی هم میکنن. لذا وظیفه همه دلسوزان هست که اجازه ندن دفاع مقدس فراموش بشه. ما فراموش نکنیم. خانواده هایی هستند عزیزانشون رو تقدیم این انقلاب کردند، خانواده هایی که جوانان اینها رو رفتند، جوانانی که اینها آرزو داشتند. برخی های اینها یا تازه داماد بودند یا داماد نشده بودند. اینها هم دوست داشتند در این دنیا مقداری بمانند و از این لذایز دنیا استفاده بکنند، اما اینها به همه این لذایز پشت کردند و رفتند تا ما مقداری به این امنیت برسیم، تا ما مقداری به این آسایشی که به وجود آمده برسیم. لذا نباید اجازه بدیم که دفاع مقدس فراموش بشه، یاد شهدا فراموش بشه، چون دشمن به دنبال این هست. در سه‌شنبه پیش روی که ما داریم انشاءالله به یاری خدای متعال یادواره شهدای بخش صفادش برگزار خواهد شد، یادواره‌ای که به صورت پرشور و متنوع و زیبا برگزار میشه و مردم این منطقه میدونن که یادواره شهدای بخش صفادش چقدر زیبا و با استقبال بسیار خوب و پرشور برگزار میشه. خب همه ما ها به دنبال اینیم که حق شهدا رو ادا بکنیم. ما به دنبال اینیم که این خانواده های شهدا که حضور پیدا میکنن از اینها تقدیر کنیم، از اینها تمجید کنیم. این وظیفه همه ما ها هست. این یک مطلب در آغاز خطبه دوم خدمت مردم بیان کردیم.
بله.
مطلب دوم در آستانه بازگشایی مدارس هستیم. لذا همونطوری که حضرت عالی مستحضر هستید، اصلا رنگ و بوی یک شهر در این ایام به این رفت آمد دانش آموزان هست. دانش آموزانی که در این کوچه و خیابون قدم برمی دارن، به مدرسه برن یا از مدرسه برگردن، یه زیبایی خاصی به شهر میده. لذا از خدای متعال همیشه درخواست کردیم و ما می خواهیم که این دانش آموزهای ما، این سال برای دانش آموزان ما یه سالی پر از تعالی باشه، برای اینها سالی توام با خوبی ها، خوشی ها، مهربانی ها برای دانش آموزان ما باشه. لذا یک وظیفه هم خانواده ها دارن و هم معلمین عزیز ما دارن. هر دو دارن زحمت میکشن، خانواده و معلمین. و این مسئولیت در قبال تعلیم و تربیت دانش آموزان هست. این دانش آموزهایی که همه ماها مسئولیم در قبال اینها و به خصوص خانواده اینها و معلم، نقش اینها خیلی مهم هست. مخصوصا این دانش آموزهای دوره ابتدایی که کارشناسان ارزم به حضورتون که مربوط به همین حیطه آموزش و پرورش، اینها اعلام میکنند که دانش آموزهای ابتدایی مانند یه نهالی هستند که مستعد پرورشند، هم از مباحث علمی هم از مباحث اعتقادی. لذا خانواده ها در بحث تربیت پذیری و ادب آموزی این دانش آموزها وقت بذارن، مسئول هستند. و قطعا اگر معلمی در کنار تدریس از خدا برای دانش آموزها میگه، از پیغمبرا برای دانش آموزها میگه، از نماز برای اینها میگه، از اخلاق حسنه برای اینها میگه، شما شک نکنید که دعای پدر و مادران این دانش آموزان در حق این معلمان مستجاب بشه. و ما هم تقدیر و تشکر میکنیم از معلمینی که دلسوزانه دغدغه‌مندانه نسبت به مسئله تربیت دانش آموزها قدم برمیدارن. باز هم مجدد خدا قوت هم خدمت عزیزانمون در رادیوی تهران در برنامه ساحت حضور،
سلامت.
هم از جناب عالی به عنوان مجری توانمند
زنده باشید،
تقدیر و تشکر داریم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما حاج آقا خوبرو. حیف است که تو این فرصت کمی که داریم از زبان حضرت علی به عنوان امام جمعه محترم صفادشت به صفادش نپردازیم و به هر حال امیدواریم که نکاتی که شما مطرح میکنید شنوندگان خاص و مسئولین هم باشند پای کار و بشنوند. با توجه به فرصت کم، اگر بخوایم به دو مورد از در واقع محدودیت هایی که نیاز به رسیدگی عاجل داره بپردازیم، این دو مورد رو از زبان شما انشالله بشنویم.
ببینید که ما اون چیزی که امروز نیازمند به این هستیم که رسیدگی صورت بگیره، ما از یک مبحث هم بنده بیان بکنم، ما در بخش صفادشت بیکار نداریم. ما توجه به این حضور شرکت های صنعتی که ما داریم، الحمدلله وقتی میان بازبینی انجام میدن، بازرسی انجام میدن، ما بیکار در بخش صفادشت نداریم، همه مشغول به کار در این شهرک های صنعتی. این یک نقطه مثبت برای شهر ماست. از طرف دیگه ما ترافیک جمعیت در بخش صفادشت رو داریم. این نیازمند اینه که قطعا در مسئله ساخت مسکن این رو یه مقداری جدی بگیرن. ما عزیزانی داریم در اینجا مستأجر هستن، به امید کار آمدن، کار پیدا کردن، اما خانه نیست، منزل نیست در اینجا. لذا نیازمند به این هست که در مسئله مسکن یه مقداری مسئولین ما تلاش میکنن، این تلاش مضاعف کنن نسبت به این دغدغه مندی مخصوصا نسل جوان ما در مسئله مسکن ورود پیدا بکنن. این جوانای ما که الحمدلله پایبند به این نظام انقلاب ما هستن، دل اینها رو شاد بکنید با ساخت مسکن که انشالله خدای متعال هم قطعا عنایت خودش رو خواهد رساند
انشالله. بله خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
جناب جعفرالاسلام خوبرو امام جمعه محترم صفادشت در غرب استان تهران، برای شما آرزوی توفیق و تندرستی دارم، ان شاءالله که معید مجبور باشید. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان ارجمند برنامه در ساحت حضور، ساعت 13:45 دقیقه است و بخش پایانی برنامه امروز مطابق آنچه که وعده داده بودیم خدمت شما ارتباط تلفنی است با استان بسیار زیبای لرستان و شهرستان سلسله یا الشتر که از زیباترین شهرستان‌های این استان است، در زاگرس پهناور و زیبا. عرض سلام دارم حضور جناب حجت الاسلام امیدی، امام جمعه محترم شهرستان سلسله. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید حاج آقا، خیلی ممنونم ازتون. سلامت باشید، متشکر. یه مقداری البته که فرصت مطابق معمول برنامه رادیویی محدود هست، عرضم به خدمت شما که نماز جمعه امروز در علی‌شهر به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران بزرگ بفرمایید که چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم برای نمازگزاران علی‌شهری مطرح فرمودید. آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداعا تشکر و قدردانی میکنم و سلام عرض میکنم محضر شما و همه عزیزانتون.
سلامت باشید.
بابت برنامه بسیار خوب و نوآوری که دارید حقیقتا جای تقدیر و تشکر داره و خوشحالم که یه سری جوانای مثل شماها اینجوری نوآوری دارید.
سلامت باشید.
خدا انشالله بهتون خیر بده. توصیه میکنم اینو برای رادیوهای استان هم سفارش بدید. برنامه خیلی خوبیه. اگه اجازه بفرمایید من دو تا از نکاتی که خدمتتون عرض کنم تو بحث نماز جمعه امروز.
خواهش میکنم بفرم.
یکی راجع به بحث عدل و داد که چند هفته ما صحبت میکنیم تو بحث عدالت اجتماعی. موضوع اینه که ما به انسان‌ها نگاه کنیم، انسانایی که برافروختند یا به هم ریختند، اینا نمیتونیم توقع داشته باشیم که به خودشون بیان فکر کنن، از اعمالی که خلاف مصلحتشون بتونن خودداری کنن، یا انتظار داشته باشیم یک انسانی که برافروخته خودش بیاد راه صحیح و سبب و مثلا انتخاب کنه. چون که نگاه میکنیم آدمایی که اهل غضبن، زمانی که انسان غضب میکنه معمولا اون سرمایه گرانقدری که داره به نام عقل این کنار میره. در واقع اون لحظه میتونیم فرض کنیم این انسان یک انسان که از عقل دور شده. حالا ما فرض کنیم توی جامعه چنین انسانهای تربیت بشن، یه منطقه ناامنی، یک جامعه ناامنی ایجاد میشه. چرا که زیر بنای جامعه عاقل افراد عاقل تشکیل میدن.
بله.
یعنی یه جامعه که میگیم عاقله در واقع تشکیل شده از مجموعی از افراد عاقل. اینی که در روایات ما هم اومده خشم و غضب مانع رشد ریشه عدالت میشه. با توجه به این متدینین افراد پاک دل و افراد بشر دوست الحمدلله ما در کشورمون فراوانن، اینا باید احساس مسئولیت کنن، بیان میدون. این فضاهایی که ایجاد میشه انسانها غضب آلود میشن، از پردگاه اینا رو دور کنن به هر نحوی که مناسبه. این موجبات کزنفیزی که ما تو روایات داریم، یعنی همون فرونشوندن حیجانات درونی که بر انسان ایجاد میشه، این را تو جامعه در بین افراد توسعه بدن. اینکه ما صرفا نماز شب بخونیم ولی برای گسترش عدل فردی، برای گسترش عدل خانوادگی، برای گسترش عدل اجتماعی برنامه نداشته باشیم، یه مقداری از مؤمن بعیده. لذا نگاه میکنیم گسترش عدل فردی همون زیر بنای گسترش عدل خانوادگیه. وقتی عدل خانوادگی هم اتفاق بیفته طبیعتاً زیربنای عدل اجتماعیه. چرا که اجتماع از خانواده ها تشکیل شده، خانواده ها هم از افراد تشکیل میشن. خب انشالله که این اتفاق رو جامعه ما آرام آرام داره اتفاق میفته. وقتی که عدل اجتماعی گسترش پیدا کنه، اینجا هست که ما اون دعاهایی که تو دعای ندبه و کمیل و رضای جمعه میخونیم انشالله یه روز به ثمر مینشینه. چرا که گسترش عدل اجتماعی در حقیقت زمین ساز و آمادگی برای ظهور امام زمانه انشالله. همین مسئله را ما نگاه میکنیم امام زین العابدین سلام الله علیه چنین موقعیت و چنین موفقیت بزرگی را اشاره میکنه. به حلیت صالحین و البسن زینت المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظه و اطفاء النائره و ذم اهل الفرقه. یعنی چه؟ یعنی در گسترش این سفره عدل و فرو نشوندن خشم افرادی که تو جامعه ناراحتن، خشمگینن، خاموش کردن آتش‌های فتنه و جمع کردن افرادی که پراکنده شدن، همه اینها برای بست عدل در جامعه تمنای اول و آرزوی قلبی امام سجاد بوده. و طبیعتاً وقتی این تمنای قلبی امام سجاده، دوران ما هم این گسترش عدل با این خصوصیاتی که تو دعا اومده، آرزوی قلبی امام زمان ما هم هست. لذا این بست عدل اگر خلاصه کنیم، چه علمن چه عملن، در دو مرحله ایجاد میشه.
بله.
یکی در محیط خانواده که الان دشمن ما روی خانواده زوم کرده، چون دشمنان ظهور امام زمان میدونن که خانوادان وقتی به سمت عدل بیان جامعه عادل میشه و اون زمینه ظهور فراهم میشه انشالله. و دیگری در محیط اجتماعیه. خلاصه کنیم، اینجاست که ماها باید احساس تکلیف کنیم، چه در بحث فردی، چه در بحث جامعه، چه در بحث گسترش اصلا کل سفره عدل انشالله بیایم میدون. این یه نکته. نکته دومی که خدمت شما عرض میکنم در این خطبه امروز بیان شد،
بله،
چون ما روز یک شنبه شهادت امام حسن عسکری را داریم.
بله.
مادرش عزیز شما هم تسلیت عرض میکنم،
سلامت بشه، تسلیت ما را هم تسلیت.
روز دوشنبه آغاز امامت امام زمان را داریم.
بله.
که انشالله شاهد ظهورش باشیم.
ایشان.
نکته ای که ما امروز مطرح کردیم راجع به این قضیه، راجع به مادر امام حسن عسکریه که میشه مادر بزرگ امام زمان ما، حضرت جده که در زمان امام حسن عسکری میگفتن امام ام الحسن، و در زمانی که امام عصر ما متولد شد بهش میگفتن ام ابی محمد، یعنی جایگاه ویژه پیدا کرد. این نکته کوتاه اینجا خدمت شما عرض کنم اینه که حضرت جده را بگیم یا بگیم زینب دوران، یعنی کسی که پایگاه تشیع شد در زمان خودش. یه داستان کوتاه خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
یک عده از شیعیان اومدن مدینه، رفتن محضر مبارک حضرت حکیم خاتون، دختر امام جواد، خواهر امام هادی سلام الله علیه. خب از ایشون پرسیدن که الان امام حسن عسکری ما شهید شده، شما به امامت چه کسی معتقدی بعد از ایشون؟ همین که حکیم خاتون فرمودن که پسر حسن ابن علی من به امامت ایشون معتقدم، اسم آوردن. بعد این عزیزان پرسیدن خب ایشون اون کودک، این کودک الان کجاست؟ گفت که پنهانه، چون جونش در خطره به خاطر حکومت عباسی، لذا پنهانه. ایشی ایان یه سوال میپرسن جالبه، میگن خب که حالا که اینجوریه الان شیعیان شما به چه کسی باید مراجعه کنن؟ خب این کودک پنهانه، به کسی چه کسی مراجعه کنن؟ حکیم خاتون جواب میده فقالت الالجد ام ابی محمد، میگه شما الان وظیفه دارید به مادر بزرگ ایشون مراجعه کنید. خب این علمای شیعه تعجب میکنن تو این شرایط و این حالا ما بریم به کسی ارتدا کنیم که یه خانم وسیشه.
بله.
حکیم خاتون جواب میده، جوابش بسیار عزیزه، میگه شما تو این شرایط امروزی باید به شیوه امام حسین عمل کنید. خب امام حسین شیوهش چی بود؟ امام حسین شیوهش این بود، در اون زمان حضرت زینب سلام الله علیها را به عنوان وصی خودش انتخاب کرد. لذا وصی با نای فر میکنه. ایشون را که به عنوان وصی انتخاب کرد، خب دشمنان گفتن که امام حسین شهید شده، یه خانمی مونده، دیگه کسی نمونده. غافل از این که امام حضرت زینب با اشاره امام سجاد کارا را انجام میداد و فلسفه این کار این بود که از وجود نازنین امام سجاد حفاظت بشه.
بله.
در اون شرایط هم امام این کار انجام داد، مادر بزرگش به وصیت امام حسن عسکری شد وصی که جان نازنین امام زمان ما حفظ بشه.
بله آج آقا امیدی، من خیلی عذرخواهی میکنم، من خیلی عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع کردم. فرصت به خدا رو شکر، فرصت بسیار محدوده و میخوایم از این فرصت هم استفاده بکنیم و مغتنم بشماریم. 2 دقیقه فرصت داریم برای این که به البته ظرفیت ها و به طور خاص محدودیت ها احیانا در شهرستان علشتر بپردازیم، با این امید که انشالله مسئولین امر هم شنونده باشند. اگر قرار باشه که 2 مورد از محدودیت ها به طور ویژه که نیاز به رسیدگی عاجل داره در این شهرستان اشاره بفرمایید، ما آماده هستیم که بشنویم. در خدمت شما هستم.
محدودیت ها خدمت شما عرض کنم، یکی از محدودیت هایی که ما داریم مسئله ورودی خروجی شهرستان ماست.
بله.
چون شهرستان ما یک شهرستان دشتیه، یعنی خدمت شما عرض کنم اطرافش کوهه، بذار راه ورود خروجش به سمت مرکز کشور یه مقداری نامناسبه، یکی از محدودیت های ماست. اگه اجازه بفرمایید من یه 2-3 تا نکته در راجع به علشتر خدمتتون نگم.
حتما عرض کردم با توجه به فرصت محدود هر قد که بتونید بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. حدود 1 تا 3 سال
علشتر شهر محبوب آیت الله بروجردی بوده. آیت الله بروجردی راجع به علشتر میفهمیم قوم لرستان. این شهرستان لکزوانن، تماما شیعه ان، اهل خمس و زکات، به تعبیری که اون زمان چندین بار مورد تشویق آیت الله بروجردی قرار میگیرن. یه شهرستان امن امنه، مردمش مهربان، مهمان نواز، آرام.
بله.
از اول انقلاب شد تعجب کنی تا الان این اختشاشاتی که تو کشور گهگاهی سربلند میکنه هیچ اثری تو شهرستان ما نگذاشته، آرام آرامه. دلیلش همین تدین و شیعه بودن خاصشه. یه شهرستان نخبه پرور واقعا و عالم خیز، یعنی ما هر سال در کنکور مثلا آماری خدمت شما عرض کنم فقط در رشته پزشکی 12 تا 13 نفر حداقل قبولی و رتبه عالی داریم. نخبه های این شهرستان تو کشور تو خارج مثلا پراکنده هم معروفه. دشت زیبای علشتر معروفه به بهشت لرستان. یه نکته آخری خدمتون عرض کنم، حاجی سعد ترین نقطه استان و کشوره.
بله.
یعنی یک منطقه زیبای تفریحی به نام کهمان داره، همش طبیعیه.
بله میشناسم اون جوره.
سوقاتش هم که گردو و عسل و
بله.
زعفران و لبنیات.
خیلی ممنونم از شما آقا امیدی، ان شاءالله که سلامت باشید. خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما بودم و ان شاءالله که کهمان زیبا هم همچنان جایی باشه که سلامت باشی برای زنده باشید. خیلی ممنونم از شما،
سلامت باشید، بسیار زیبا،
زنده باشید. متشکرم از شما آقا امیدی، امام جمعه محترم شهرستان علشتر، و زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم آقا، شما که سلامت و خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از این که در این بعد از ظهر آدینه هم با من و همکارانم در رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
من امروز بنا دارم که موعظه کنم شما آقایان را و همه ارکانهایی که در ایران هستند، بلکه همه ملت را. ما همه تمام افرادی که در کشور مشغول خدمت هستند و همینطور ملت که اون هم الحمدلله مشغول خدمت به این جمهوری اسلامی هستند، ما همه مسئول هستیم. کلکم را و کلکم مسئول. ما در همه امور